بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستزيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بتمري ومن تومه بغرسي. لا و انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. خدمت سروران عزیز، مباحث نامه 45 از مجموعه مکاتیب و نامه های وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بررسی میکرده. اشاره شد که بعد از رسیدن خبر به وجود مقدس حضرت که عثمان ابن حنیف والی و استاندار بصره به میهمانی دعوت شده است و به سوی اون شتافته است و تأمل و دقت لازم رو در انتخاب و در پذیرش و در شرکت در این محفل به عمل نیاورده است، توبیخ کتبی وجود مقدس مولا الموحدین به جناب عثمان ابن حنیف رسید و در اون ملاحظه فرمودید که حضرت در اون فراز تذکری دادن به او در تأمل و دقت در برخورد با مشتبهات، امور مشتبهه، و خواستند از او که و ما ایغنت بتی به وجوههی فنعلمنه، مادامی که یقین برای تو حاصل نشده است، شما که در موقعیت حساسی در جامعه هستی و به هر حال جلوداری هستی و به هر حال مطمح نظر جمع و جماعتی در بصره و به عنوان والی و نماینده حکومت مرکزی و خلافت و ولایت مستقل اسلامی هستی، در اونجا دقت بیشتری مبذول کن. خب مباحثی رو در این باب خدمت عزیزان بازگو کردیم، تکرار نکنم مطالب گذشته رو، به این فراز است. بعد از اون که حضرت نقطه ضعف خاص عثمان ابن حنیف رو مطرح فرمودند و اون تذکر موردی رو به اصطلاح بازگو فرمود وجود مقدسش، اونگاه بیان کلی رو مطرح فرمودند که اشاره‌ای در پایان بحث هفته قبل داشتیم. الا و ان لکل مأموم اماما. جناب عثمان ابن حنیف بدانید، همه بدانند به درستی که برای هر مأمومی امامی است که این مأموم وظیفه دارد که یقتدی به اقتداء به اون امام کند و یستزیع او و استناره و استضاعه کند از نور او، استفاده کند از نور او. خب همون گونه که مختصر اشاره کردیم، به طور کلی بدون هیچ در نظر گرفتن مباحث تشریعی اون، اساساً قهرن جامعه چنین حالتی رو دارند به لحاظ ظرفیت‌های متفاوت، به استعدادها و قابلیت‌های مختلفی که در بین انسان‌ها وجود دارد. قهرن خود انسان‌ها همیشه در طول تاریخ تقسیم می‌شوند به یه جمعی که اینها ابتکار عمل به دست گرفتن، جلودارانند، و یه جمعی که اینها پیروانند، اینها به دنبال حرکت می‌کنند. اینو قهرن در درون جامعه میبینیم بدون سبقه و رنگ شرعی، و نوعاً باز همچنین از خصوصیات و شاید حالات خاصی که در بین انسانها وجود دارد، از حالات و نفسانیات بشریست، خود اقتباس و خود به اصطلاح امروز الگو گرفتن، نمونه برداری کردن، این حالت هم در نهاد انسانها هست. خود به خود انسان‌ها چنین حالتی را دارند. بدون کودک در محیط خانواده شروع می‌کند به الگو گرفتن از والدین، در بعض از بازی‌های کودکانه هنگامی که نگاه می‌کنیم، دختران به گونه‌ای، پسران به گونه‌ای می‌بینیم که اطفال و همون خصوصیات خاصی که می‌بینند از والدین معظمشون، همونها را حتی در بازی‌هاشون پیاده می‌کنند، حتی با همون چهره و با حالات چهره مختلف والدین، با همون لهجه‌ها بیان والدین. این الگوها رو از همون ابتدا انسان برمی‌دارد. خب در شکل صحیح و تشریعی آن، خداوند سبحان همین گونه عمل نموده است. اساساً رهبران صدق و پیشوایان هدایت را جلوداران جامعه بشری رو خود تعیین فرموده است از تهدیت. رهبران قدسی جامعه انسانی ابتداءً انبیاء اعظم و بزرگوار و پیشوایان هدایت این جمع و جماعتند. اینها که باید به هدایت اینها به تعبیر قرآن اقتدا کرد و رهبری اینها رو پذیرفت. اینها کسانی هستند که خط دهندگان بشر به سوی خداوند سبحانند. خب به دنبال خط رسالت معتقد ما آن است. البته ما در این فراز الان مناسبت اون چنان نیست که وارد بحث امامت بخوایم خدمت عزیزان بشیم، فقط در حد ردیف کردن فرمایش امیر علیه السلام بازگو میکنم. و خب اعتماد حق ما آن است که پس از رسول خدا اون مقام شامخ، مقام هدایت حقه، از آن ائمه معصومین علیهم السلام است. یه فرقی رو در علم کلام گاهی متکلمین بحثش می کنند. هنگامی که مباحث نبوت و رسالت و امامت مطرح میشه، تفاوت فی الجمله در این باب وجود دارد. همان گونه که خاطر مبارک پاری از آیان عزیزان مستحضر است، نبی مقامی است، نبوت مقامی است قبل از رسالت. در تعریف میگوییم النبی و من اوحی الیه بشر. نبی اون کسی است که به او وحی شده است. اگر نبی را از ماده نبع بدانیم، نبی اون کسی است که از ناحیه خدا خبری دریافت کرده است، خبری دارد. حالا بعد از این مقام نبوت، اگر احیانا مأمور به تبلیغ آن باشد، فرسولون ایزن، اونگاه مقام رسالت را هم احراز میکنند. این یه فرقه. فرقهای دیگر هم بین نبوت و رسالت وجود دارد. در اصول کافی مستطاب مرحوم سرت الاسلام کلینی باب مفصلی رو به این جهت اختصاص داده است و روایتی رو فرق روایاتی را در فرق بین رسول و بین نبی مطرح می کند. اونگاه بعد از این دو مقام، مقام امامت مطرح میشه. نبوت، رسالت، اونگاه امامت. مقام امامت اون مقامی که امام شخصیتی است که امام وجود مبارکی است که به معنای کامل کلمه قدوه است، به معنای کامل کلمه اسوه است، الگوست. به همون معنای جامع امام کسی است که گفته او، فعل او، قوله او، فعل او، سکوت او، یعنی تغییر او، همه چیز امام حجت است. خشم او حجت است، محبت او حجت است، سکوت او حجت است، فعل او، سکون او، همه چیز او حجت می شود. امام اون مقامی است در دیدگاه ما که به تمام وجود، یعنی همون میزان و الگوی کامل و تام می شود. شاید نظر پاری از بزرگان هم همین بوده است و است که ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، رسولانمون رو فرستادیم با بینات و ادله آشکار و با اینها کتاب و میزان دادیم. میزان رو همین میدانن، میزان رو مقام الگو بودن کامل در جامعه که میزان عمل، همان گونه که در زیارت وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام از القاب وجود مبارک حضرتش السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذل جلال، سلام بر توی شخصیتی که تو میزان عملی، تو الگوی عملی، معیار عمل با تو سنجیده می شود، معیار کامل و تام. این مقام امامت است. خب حالا دیگه در این باب عرض کردم بلانه داریم وارد چی؟ وقتی که روایات این باب رو دوستان عزیزانی که اهل بررسی هستید حتما مراجعه کنید. که روایتی است در اصول کافی و مستطاب در باب کتاب الحجه از سامن الحجج علیه السلام، که این روایت رو محدث خبیر علی ابن شعبه حرانی در کتاب گرانقدر گرانسنگ تحف العقول نیز بازگو میکنند. روایتی است مفصل که امام چیست؟ الامام از سامن الحجج مقام امامت رو در اونجا معرفی میکنند. الامام کالشمس الطالع فی افق السماء به حیث لن تناله الایدی، امام مقامی دارد چون خورشید، نورانیت او، شعاع گرمی او، ولایت او، مرکزیت او برای منظومه وجود و هستی و منظومه انسانی بسیار بسیار تعابیر عالی و غنی و بالاست که قابل بررسی و استفاده است. کلمه امام پس فی الجمله اون الگوی کامل رو از اون استفاده می کنیم، اون مقتدا کامل، اون قدوه کامل. در اینجا حضرت فرمود انا و ان لکل معموم اماما، اشاره کردم که این یه قضیه است، یه قضیه منطقی است، قیاسی است. هر معمومی امامی دارد و لازم است بر هر معمومی که به امام خیش اقتدا کند. و جناب عالی آقای عثمان ابن حنیف، بر تو نیز لازم است که من که امام تو هستم به من اقتدا داشته باشی. این خلاصه کلام بود. دو نکته را حضرت بازگو فرمودند، علاوه ان لکل معموم اماما، یک یقتدی به، همین که الان عرض کردم، اقتداء الگو قرار دادن. اونگاه یستزیع به نور علمه، استضاء و ضیاء و نور طلبیدن از نورانیت علمیه، از نور معرفت و علم مقام امامت و مقام پیشوایی حق. خب بد نیست اگر ما اینجا یقتدی را و یستزیع و این دو فعل را، یقتدی را در مقام قدوه قرار دادن در مقام عمل بدانیم و اونگاه یستزیع را در مقام علم بدانیم. یعنی بگیم وظیفه مأموم در قبال امام حق یک اقتداء عملی، دوم اقتداء فکری. یعنی در درون و در برون بفرمایید اندیشه و فکر خود رو با اون معیار تنظیم کنن. فکر خود را اینه که داریم در بعض از مزامین عبارات بعض از بزرگان که مثلا حتی مرحوم صدوق در یه جایی از تعریفاتشون دارن در اعتقاداتشون که خدایا من معتقدم اون توحیدی را که امام صادق معتقد است ولو ممکن است جزئیاتون رو درست ندانم، من خدای اون نبوتی را معتقدم که امام صادق معتقد است، من خدای اون معادی را پذیرفتم که امام صادق پذیرفته است. مرحوم صدوق اعتقادات خودشون رو منطبق می کنند بر معیار، بر اون اعتقاد معیار و محک حقیقی. وظیفه مأموم در قبال امام علمن و عملن، از جهت برون و از جهت درون. اقتدا امر بیرونی، استضاء امر درونی. اقتدا در مقام عمل، استضاء در مقام علم و اندیشه. این دو رو باید مأموم از امام بگیرد. علاوه این امامکم، خب حالا این کلی رو حضرت مطرح فرمودن. حالا به لحاظ این که قضیتون فی واقعت اینجا بحث میهمانی و سور رفتن و این قضایا بود، در مقام به اصطلاح نسب العین قرار دادن شخصیت خودشون حضرت و اقتداء به وجود مبارکشون، اول این بود را آغاز میکنن، یعنی همون که مربوط به این قضیه میشود. خب شرط بلاغت متکلمان است که اول خارج از موضوع صحبت نکند، اول در موضوع باشد، اونگاه خارج از موضوع رو تردن للباب از باب گستردگی کلام مطرح کند و الحاق کند. لذا حضرت اول خود موضوع رو مطرح میکنن. شما اینجا قضیه اون بود که به اون میهمانی رفته است و برها چرب و شیرینی آوردند و بحث معکولات بوده است و این گونه مباحث مطرح شده است. لذا حضرت اشاره به این جهت میفرمایند، علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره، بدانید به درستی که امام شما که مقتدا و الگوی شماست، اسوه شماست، اکتفا کرده است، کفایت کرده است از دنیای خود. به تمره، کلمه تمر، تمر الثوب الخلق البالی، پار لباس نه چندان نونوار باشد، حالت مندرس بودن، رنگ رو ندارد. اون جامه و پوششی که رنگ رو و زرق و برق به اصطلاح ما اون زرق و برق نوعی را ندارد، اون رو تمر میگویند، اون رو تمر میگویند. تمرین بوده دیگه، تسنیه بوده است دیگه، دو تمرین. بدانید امام شما کفایت کرده است از دنیا به دو جامعه این چنینی، به یه دو جامعه با این وضعیت که اونچنان بند اون نبوده است. و من طعمهی و از طعم، کلمه طعم بر وزن فعل، ما یطعمهو ما یفطر به، اون چه با اون افطار میکنند، اون چه استفاده طعام از اون میکنند. و خوردنی خود رو امام شما قرار داده است از دنیای شما، از دنیای خود، به قرصیح. اینم باز قرصیح است، قرص، رقیف، عرقفه جمعش، یعنی گرد اینا. امام شما پوششش رو این قرار داده است و خوردنی و خوراکش رو هم دو قرص قرار داده است، دو نان قرار داده است. حالا اینها رو باید کاملا توضیح بدیم خدمت عزیزان. همین مقدار تعددش اول بگیم چرا تسنیه است. مراد حضرت این نیست که من دو دست لباس دارم، نه، من دو تمر دارم، یکی رداء من است و دیگری ازار من است. دو جامعه عمده در تنپوش عرب مطرح بود، یکی دوشنداز بود، یکی زیر اون دوشنداز مطرح می شد، رداء و ازار. مراد حضرت اینه، نه اینکه ما دو دست لباس مستقل داریم. ما از همین دو تک لباس را، همینی که حکم لباس احرام دارد گویا، ما همین دو تکه رو انتخاب کردیم. اینو که در زندگی امیر علیه السلام فراوان دارد که آقا جامه رو می پوشید، می شست، می خواستن بشورن، می منتظر می ماندن جامه شسته بشد، خوش بشد، اونگاه بتن کنن باز بیرون بروند مثلا برای مسائل اجتماعی و امورشون. پس این تمره اولا این دو دست لباس نیست، این همون رداء و ازار است. قرص اینم که مشخص است، یکی را برای افطار طلب میکنم و دیگری را برای سحر طلب میکنم، یعنی دو وعده غذا. اینم خودش نکته است، قرص این را برای دو وعده غذا حضرت قرص این و تسنیه مطرح میکنم. حالا اینجا دو سه بحث داریم خدمت عزیزان. اولا یک، اینی که آقا شروع کردن علاوه ان امامکم، خب در خصوص شخصیت خودشون صحبت کردن. این عزیزان توجه دارید یه اصل کلی داریم ما که طبق همون روایات از خود معصومین علیهم السلام که تزکیه المرء نفسه قبیح، انسان خود را به ستایت در دیدگاه معصومین علیهم السلام قبیح است، که متخص از خود قرآن است. فلا تزکو انفسکم، شما خودتون نگید چه کارید، خودتون خودتون تزکیه نکنید. این خودتون تزکیه نکنید، تزکیه عملی که نیست، ما همه مأموریم به تزکیه. قد افلح من زکاها، موفق کسی است که خود رو تزکیه کرده باشد. این پس خودتون تزکیه نکنید، این چه تزکیه است؟ این تزکیه قولی، یعنی نگید این منم طاووس علیین شده. شما خودتون دم از مدح خودتون نزنید، همون که مشک آن است که خود بگوید، نه اون که عطار بگوید. تبله ای تبل بلند بانگ در باطن هیچ نشه یک مرتبه قضیه شما. تزکیت المرء نفسه قبیح، اینی که انسان بخواد خودش رو تعریف کند، این ناپسند است. دنباله زیلی دارد اینجا که این موارد همه اون چه میبینیم از لسان معصومین و شخصیت های بزرگ الهی که اینها در مقام ستایش خودشون بازگو میکنن مربوط به اون زیل است. الا ما یعرف بهی قدر، الا اون مقداری که با اون شخصیت و موقعیت شناخته بشه، اون کان وجودی کشف گردد، اون دریچه معرفت به سوی این شخصیت که برای دیگران به خودی خود باز نمیگردد، از طریق خودشون باز بشه و انسانها بهشون شناخت پیدا کنند. اینجا وجود مقدس امیرالمومنین دارن شخصیت خودشون رو کامل از این باب معرفی میکنن. علاوه ان امامکم، خب حالا در مقام عمل و زندگی این هم ثابت است، یعنی اینی که حضرت فرمودن این چیزی نیست که خودشون بفرمایند، اینو تاریخ بازگو کرده است. بنده یه جمله خدمتتون تیکه تاریخی رو نقل میکنم و خب اینها کمک میکند به بحث و عینیت دادن به بحث خدمت عزیزان تا به فلسفه کار برسیم. در کتاب تذکره سبت ابن جوزی، عن الاحنف ابن قیس، این جریان رو بازگو میکند که معروف جریان که دخل تو علا معاویه، یه روزی من احنف ابن قیس میگوید دخل تو علا معاویه، وارد شدم بر معاویه، معاویه ابن ابی سفیان، و فقدم الی من الحلو و الحامز، آوردن برای ما، دستور داد آوردن برای ما، خب حلو آوردن، شیرینی آوردن، حامز آوردن، ترشی آوردن، کنایه از این که همه چیز آوردن، همه چیز آوردن. ما کسر تعجبی من، سفره چیدن که لایزال مدام تعجب من افسوده می شد به این وضعیت و به این طعام و به این چیزها که می آوردن که به عمر ما نسیم اینها اسمش نشینده بودیم، رنگش نیده بودیم، که هیچ اسمش نشینده بودیم. ثم قال، اونگاه دیدیم نه کار به اینجا ختم نشد، دستور داد قدمو ذالک اللون، فلان چیز را بیاورید. فقدمو لونن ما ادری ما، دیدم یه چیزی آوردن که اصلا به فکر من به فهم من نمیرسن. گاهی بعضی از قضاها رو اسمش میگن که بعد اگه بخوام یک بار دیگه تلفظ کنیم حکایت همون سه شب سه شنبه و همونا میشه، تلفظش خیلی مشکل میشه. فقال، بعد من موندم، ماویه فهمید که ما چی نمیفهمیم از این قضا. بعد شروع کرد خودش بازگو کردن، گفت میدانی چیست؟ گفتم نه. گفت مسارین البت محشوبتون بالمخ و دهن الفستق وقد زر وقد زر علیه سکر. چیست؟ گفت این روده مرغابی است، این روده ظریف مرغابی است که پر شده است به مغز درون آن، به مغزی که با روغن پسته سرخ شده است و بر آن شکر پاشیده شده است. تا که این جمله رو معاویه گفت و این طعام رو برای من دستور درست کردنش رو بازگو کرد، یک مرتبه نتوانستم خودم رو نگاه دارم، احنف ابن قیس میکرد، یک مرتبه فبکیتو، شروع کردم زار زار به گریستن. بعد گفت فما یبکی، چی تو رو به گریه انداخت؟ چرا اینجا در حضور ما گریه میکنی؟ فقلتو، گفتم لله در ربن ابی طالب، خدا رحمت کند پسر ابی طالب را، اجر پسر ابی طالب بر خدای او باد. لقد جاء من نفسه بما لم تسمح به انت ولا غيرك، کاری میکرد با خودش که هیچ کس نه تو و نه دیگری توان این کار رو نداشت. فقال و کیف، معاویه گفت منظور چی، چه کار کرده است؟ قلت دخلت علیه لیله عند افطاره، یه شبی همینطور که الان نهار آمدم به خانه تو، یه شبی دم افطار رفتم خانه علی ابن ابی طالب و بر او وارد شدم. فقال لي قم فتعش مع الحسن والحسين، رو کرد من گفت فلانی تو بلند شو برو با فرزندانم حسن و حسین عشاتو بخور، شامت رو بخور. ثم قام الى الصلاه، آقا وارد نماز شدن خودشون. فلما فرغ دعا به جراب مختوم به خاتمه، نماز که تمام شد بعد دستور دادن به خادمشون که برای من اون کیسه من رو بیاورید. دیدم یک کیسه سربست مهر کرده را مقابل حضرت نهادن. فاخرج منه شعيرا مدحولا ثم ختمه، دیدم آقای مقداری جوی آرد شده از درون این کیسه بیرون آوردن، مجدد با سرش پلم کردن، با قول ما ختم کردن. فقلت لم اعهد که بخیلا یا امیر المؤمنین، آقا ما که در شما بخلی ندیده بودیم قبلا، چرا با سر کیسه میبندید؟ شما که اهل سر کیسه گرفتن و بستن نبودید، این چه کاری از شما میبینم؟ فقال، حضرت پاسخ دادن، فرمودن که لم اختمه، اینو من ختمش نمی کنم، مهرش نمی کنم بخلن، ولیکن خفتو، ولیکن می ترسم ان یبسه الحسن و الحسین به سمن او زید، می ترسم که این حسن و حسین من، فرزندان من، به پیری من دلشون بسوزد و اینها برن این نان جوین من را و این جوی من را با یه روغنی، با یه نانخورشی اینو مخلوطش کنن. فقلت احرامون هوا، گفتم آقا این کار بکنی، اینا کار حرام میکردن، برای شما مگر حرام است چنین چیزی بخورید؟ قال لا لا، ولیکن ولیکن علا ائمت الحق، اینجا ما خواندیم تا اینجا برسیم خدمت عزیزان که بازگو کنیم اگر وجود مقدس امیر المومنین گاد علا، بدانید امام شما اکتفا کرده است از دنیای شما، اکتفا کرده است از این دنیای شما به این دو تمر، به این دو قرص. اینجا فلسفه کار رو وجود مقدس حضرت از زبان دراربار خودش بشنویم. اولا قبل از این جمله، خب اساسا این بزرگان، این شخصیت هایی که در اوج قداست و نزاکت، اینها که واقعا آشنا هستند، اینها که زمین و آسمان رو دیدند، اینها که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آنچه خدمت جام جهان نما بکند، اینها که با ملکوت حقایق اشیاء عالم آشنا هستند، بنای اینها این است که اونچنان از سطح زندگی رد بشن که گرد و غباری بر جامعه اینها ننشینند. اینها همیشه در پی آنند که کمترین استکاک را با امور مادی عالم داشته باشند. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. اینها حالت تجافی دارند. اینو گاه خدمت عزیزان بازگو کردم، وقتی شما دوستان میاد یه رکعت به امام جماعت محترم دیرتر میرسید، بعد سرانگشتتون در تشهد میخواند آقا، شما سرانگشتای دستون زمین میگذارید، انگشت پاتون زمین میگذارید، آماده تا که بگد آقا بحول الله و قوته، شما اصلا زودتر بلند میشید. چرا؟ چون به زمین نچسبیدید، اخلد الی الارض نیستید. اینو میگن تجافی. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، به تعبیر اون دعا صحیفه و وجود مقدس سید و ساجدین. این بزرگان نمیخوان به چسبن به زندگی، میخوان کمترین استحکاک رو داشته باشن با حیات مادی. جبرئیل امین نازل میشد، یا رسول الله گرسنه اید شما چرا؟ خدا به من امر کرده است یا حبیب الله که گنجها و کنوز عالم رو در اختیار شما قرار بدم که شما این وضع رو نداشته باشید. علی اعلی را سلام برسان، بگو پیغمبرت میخواهد که یک روز گرسنه باشد، یک روز سیر باشد. من این خواسته را دارم. این بزرگان درون مستوی تفکر و اندیشه دارند که همت این هاست که دنیا را از بعد مادی بگذرانند. عزیزان فقط بگذرانند. اینها نمیخواهند هیچ غباری از زندگی مادی بر ارواح مطهره اینها و اون روح لطیف اینها بنشیند. برخوردشون با دنیا بدین گونه است: یک، در کل، و ثانیا جایگاه، موقعیت و قداست اینها چنین اقتضا می کند که الان می بینید وجود مقدس امیرالمومنین خودش بازگو می کند از زبان درربار خود این بزرگ بشنویم. ولکن علی ائمه الحق، حضرت فرمودند نه نه، این حرام نیست، حرام نیست که برای من اینها نان خورش بیاورند. ولکن علی ائمه الحق ان یتعصوا باضعف رعیتهم، اما وظیفه ائمه حق و پیشوایان بزرگ عدالت در جامعه آن است که زندگی خودشون رو هماهنگ کنند با ضعیفترین افراد امتشون. در جای دیگر در نهج البلاغه میخوانیم: ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا بر پیشوایان هدایت واجب کرده است: ان یقدروا معیشتهم علی قدر ضعف الناس، اینها معیشت خودشون رو به قدر ضعفاء جامعه تنظیم کنند. بر اینها لازم و واجب کرده است. حالا فی الاکل و لباس، در خوردنی ها، در پوشیدنی ها، ولای تمیزون علیهم بشیئن، به اینها خودشون رو از اون طبقات جامعه متمیز نکنن. لیراهم الفقیر فیرزا عن الله تعالی، فقرا اینها رو ببینن، بعد یه تفریحی هم با خودشون بکنن که بگن آقا ما که مشکلی نداریم، ما که علی ابن ابی طالب اونطور از خود، ما که از علی وضعیتمون بدتر نیست. این یه حالته همسویی، همدردی، یا آرامش دادن به عموم طبقات جامعه باشد. و یراهم الغنی فیزداد و شکرن و تواضعا، اغنیا ببینن وضعیت اینا را خجالت بکشن به قول ما، بادهای دماغ به زیر بیاد، تکبرها به زیر بریزن، و فقرا ببینن دلشاد گردن و مسرور گردن. وجود مقدس امیرالمومنین اگر چنین با دنیا برخورد میکند، او ملکوت حقایق عالم رو میبیند، او میداند که هر مقداری از سطح تماس این جسم سفلی و احتیاجات جسم سفلی، ببینید عزیزان، حالا نمیخوام اصطلاح بعضی زاهیان رو بگویم، اما همین مقدار بدانید که به هر حال ما بعد جسمانی ما رو به پایین است، بعد روحانی ما رو به بالاست. بعد جسمانی میکشد ما را، این بخشی که رو به پایین تیره رنگه، هر مقدار بیاد پایین تیرگیش افزوده میشه. اون بخشی که رو به بالاست روشنه، هر مقدار که بره بالاتر به نورانیت و روشنیش افزوده میشه. بزرگان و اولیاء خدا و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، نه، در حدی که بدل ما یتحلل و وظیفه حفظ و صحه و حفظ جسمشون باشد مجبورند، انبیا و اولیاء هم مجبورند، اما اینها اون چنان دقت در این دارن که از اون حد فراتر نروند. و سطح تماسشون با جهان مادی و دنیای مادی افسوده نشه، که از اون تابناکی ارواح مطهرشون کاسته نشه. مگر شما در احادیث و روایات نداریم که چند چیزن که اینها عجیب ذهن و استعداد رو کور میکنند؟ اصلا از این زیباتر در حکمتهای نهج البلاغه لا فتنه مع البتنه، هیچ اصلا دنبال زیرکی و فتانت نشید، نرید که امکان جمعش با پرخوری باشد. هیچ پرخوری نمیتواند فتن باشد، زیرک باشد و زرنگ باشد. پرخوردن لازمش کم فهمیدن است، لازمش تیره شدن است، از اون روشنی کم شدن و رو به پایین آمدن است. پرخوردن، پرخوابیدن، هر چه که میاد در خدمت این جسم مادی میشه کم میکنه از رونق اون روح و از تابناکی روح میکاهد. اینها یه کلیاتی است که این بزرگان توجه به اون دارن و این اصل دومی که عرض کردم بنا دارن که اینطور عمل کنن. این زمانی خاطرم میاد عرض کردم در جنب عزیزان که مرحوم علیه الرحمه مردی بود با قدرت بسیار زیاد و تسلط عجیب، خصوصا در علم اصول، متحول کننده، مؤسس، مجدد، نامهای زیادی بهشان دادن. خب زمانی دیدن یکی از مثلا عروسهاشون، از عروسها دیدن لباسی، وضعیت خاصی، مثلا جامعه خوبی و اینها، بعد آزاده محترم صدا زدن، گفتن بابا بگو مثلا به خانومت که این نوع لباس نپوشن، اینطور نپوشن. آزاده معظم اهل فضل و اهل علم و اهل خصوصیات رو شروع کردن با آقا مباحثه کردن که آقا مگر قرآن نفرموده از قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا، خدا این نعمت ها رو چه قرار داده است برای. خب حالا آقا آزاده منبرشون رو رفتن، بعد آقا فرمودن که بابا جانی حرفایی که تو میگی من بلدم، اما قضیه این است که من و تو الان تو تمام مجالس و محافل چشمها به سوی نوامیس ماست، به سوی ماست. فقرا و ضعفای جامعه اگر ما رو هم مثل اغنیا ببینند، اینها دلشون میلرزند، میگن این هم از آقایان. اما وقتی که ما رو میبینن با یه وضعیتی که به خودشون احساس نزدیکی میکنن، آرامشی پیدا میکنن. بابا وظیفه ما این است که چنین عمل کنیم. خب این طرز تفکریست که متخذ از پیشوایان حق و وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام است. این دو نکته در این باب وجود داره. حضرت فرمودن ما شین انتخاب کردیم، این در خوردن ما. حال در ادامه خطبه که خدمتون عرض کنیم، حضرت به لحاظ اجتناب از این قضیه که مباد به ذهن کسی چیزی جز این حقیقت بیاید، خواهم فرمود، خواهم گفت خدمت سربران از کار بونجا میکشد که همون جریانی که شنیدید، وقتی وارد شد اون فرد غریب وارد کوفه شد، سوال کرد که کجا برم به من تهم بدن، کجا برم منو پذیرایی کنن. گفتن فلان خانه اونجا. رفت وارد خانه شد، دید که خب سفره تهم آماده است، دو آزاده آمدند و بالا و پایین و تهم رو مهیا کردند، نوش جان کرد و دیدن همینطور که غذا میخورد یه مقداری از فضلت و تهم از اضافه تهم کمی کنار میگذارد. رو کردن گفتن آقا جان چرا این کار رو میکنی؟ همراهی داری؟ بگو همراهت بیاد بخورد. گفت نه آقا، وقتی میامدم بیرون از دروازه کوفه، در نخلستان بیرون کوفه، یه مرد عابد زاهدی را دیدم، پیر مردی بود، نان جوین اون که دیدم دلم برایش سوخته است، میخوام یه مقداری از این طعام این خانه برای او اگر اجازه بفرمایید ببرم. وجود مقدس است مشتبان ناله زدن مرد بدان اون کس و پیر مرد که میگوی صاحب این خانه پدر ما علی بن ابی طالب است، اون صاحب این طعام است. این باید اینطور توجه کرد به قضیه. غلام همتان رند عافیت سوزم که در گدا و صفتی کیمیاگری داند، کار به اونجا میرسد. حال در ادامه نامه حضرت بازگو میکند و پرده از این بر میدارد. تا اینجا فرمود علاوه انکم، بله بدانید که امام شما چنین انتخاب کرده است، این وضعیت تعام ماست. خب این نکته رو اشاره کنم و بعد ادامه خطبه. ببینید ما سه احتیاج عمده داریم: خوراک ماست، پوشاک ماست، مسکن ماست. حضرت اینی که میبینید این دوتا رو اول، سومی رو خواهم فرمود، سومی هم در ذیل میاد، خوراک و پوشاک رو مطرح کرده. وضعیت جامعه هم که نسبت به این دو معلوم است. زمان اون شعر را هر حال خدای رحمت کند از استاد رحمت الله علیه گاهی میخواندن، مخصوصا این یک بیتش رو که به هر حال گر نبود شانه ای از بحر ریش، شانه توان کرد به انگشت خیش. میشه به هر حال با هم دستم میشه محاسن رو درست کرد، مثلا گر نبود دل بره هم خواب پیش، دست توان کرد در آغوش خیش. بچه بچه تا اونجا که این شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ. شما ببینید مشکل خوردنی ها، اصطلاحی داریم بعضی ها رو در اصطلاح میگن به اینها عبدالبطن، اینا رو میگن عبدالبطن، یعنی اینا سرسپرده حضرت شکم هست. اینا چنین وضعیتی را دارن، این گرفتاری است انسان ها دارن دیگه، وابسته میشوند. بعضی از زندگی ها رو میبینید اینها تلخه، به خاطر خیلی آقا مقید به این قضایا هستن. مثلا ریشه خیلی از اختلافات میبینید به آشپزخانه برمیگرده و وضعیت چرب و شیرین آشپزخانه. این گرفتاری است که انسان ها دارن دیگه، تلاششون میگن ما تلاش کردیم، ما صبح تا شب زحمت میکشیم، اگر یک اینطور غذایم جلو ما نگذرن دیگه چه زندگی است دیگه. یعنی زندگی خلاصه میشه در همون بشخابی که تو سفره بیاد، تمام تلاش یعنی همون بشخاب سفره. خب این گرفتاری. خب مسئله پوشاک و لباس و هاکسه، این قضایا رو میبینید دیگه، گرفتاری همه انسان ها را، جامعه را، این مدگرایی ها را. چه سرمایه های عظیم، چه سرمایه های عظیمی، ثروت های عمومی جامعه بشری که اینها صرف همین قضیه میشه، صرف پوشاک است و منسوجات است و وضعیت خاص اون پوشش و لباس شب و لباس روز و لباس عصر و لباس صبح و لباس خلوت و لباس جلوت و لباس خواب و لباس بیداری. و اگر تعداد اینها رو حساب کنید و انواع اینها رو، یک چیز آمار نجومی خواهد شد، اصلا آمار و ارقامون این هست. این گرفتاری این کار رو اونجا کشید است که دیگه بعض از ادبا فریاد زدن چند خواهی پیرهن از بهر تن، ول کن دیگه، چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، اصلا دیگه تن رها کن تا نخواهی پیرهن. وقتی دیدن این گرفتاری انسان‌ها را در ملبوساتشون، حالا یه قدری معقول ترش تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اینقدر در من نباشید، اینقدر اسیر لباس نباشید، به دیده دقیق نگاه کنید. خب این ادبا استفاده کردن از این مزامین و بازگو کردن وجود مقدس حضرت، به این دو مسئله انگوش گذاشتن. اول آزادی خودشان را از این مسائل، گرفتاری دیگران و آزادی امام و جلودار. ما که این چنین، اما یه چیزی را به شما بگویم. الا حرف تنبیه است، هشدار، هشدار، آگاه باشید دوستان من، شیعیان من. و انکم لا تقدرون علی ذلک. خیلی به خودتون در این جهت تأثر وارد نکنید. شما لا تقدرون، قدرت بر این شیوه عمل کرده من را ندارید. شما مرد اون نیستید، خلاصه ای کلام، حال اون ندارید، مرد اون نیستید که بتوانید مانند من زندگی کنید. با این خوراک و با این پوشاک و با این شیوه زندگی شما نمیتوانید، شما قدرت اون ندارید. این خود کلمه لا تقدرونه هم نکته دارد که حضرت لا تقدرونه را به کار بردن. یک قدری خوب میخورد به تکلیف، به هر حال از شروط عامه تکلیف، از شروط چهارگانه عامه تکلیف که قوت است. وقتی لا تقدرونه و قوتش و قدرتش ندارید، خب اساسا ریشه تکلیف رو هم مطرح کنن حضرت که شاید به این کیفیت عمل من شما مکلف نباشید. ما جایگاهی داریم، شرایطی داریم که در نهایت دقت به اون وظیفه عمل میکنیم. شما در این حد موظف نیستید. اما حال اینی که میگم شما در این حد قدرت ندارید و قوت ندارید، وظیفه شما چیست؟ دریچه ای را باز میکند وجود مقدس سید الموحد، یه دستور الامری رو مطرح میکند، جامع کامل بل اجمع و اکمل. شیعیان من، دوستان من، عثمان ابن حنیف ها در طول تاریخ، شما و انکم لا تقدرون علی ذلک، اما وظیفه شما چیست؟ اینه. ولکن شما امامتون کمک کنید، عینونی، شما یاری برسانید به من، اعانت به من کنید. در اون بحث اشاره کردم، خیلی سریع و اجمالی اشاره کردم که شیعه را اصلا، خود کلمه شیعه، الشیعه، تو خود شیعه، شیعه، شین، یه، عین، هر کجا وجود دارد در اون تقویت میاد، اعانت و قوت دادن میاد. مثالاش بازگو کردیم. اگر کسی به تشییع جنازه می رود، چرا تشییع جنازه می رویم؟ برای تقویت دل صاحبان مصیبت. کفاک من المصیبه ان یراک صاحب المصیبه. هدف آن است که اصحاب مصیبت شما رو ببینن، دلشون تقویت بشه، روحیه پیدا کنن. اگر دادیم پدر را، برادر را، اما این دوستان خوب هستن، خدا همه اینها را حفظ کند برای ما، این تقویت دل بیاد. اگر احیانا به مشایعت می رویم، کسی به خانه ما میهمانی آمده است، حالا اینو مشایعتش می کنیم، چند قدم با این میریم که نگد ما آمدیم به خانه اینها، حالا رفتیم پشت سر ما، دارن ما را ناسزا میگن، نفرینمون میکنن. نه خیلی هم خوشحالن، هی میان با ما میگن کجا میری آقا، هنوز تازه 10 روز که چیزی نبود، 15 روز که چیزی نیست، 1 ماه بمان. اینها داره تقویت خاطرش میکنن. هر جا این کلمه به کار برده میشه، از همه مهمتر در باب شیاع میگن این خبر شیاع دارد. یعنی چه؟ یعنی اونقدر تقویت شده از این خبر که لا یحتمل علیه الکذب، دیگه اصلا در این خبر احتمال کذب نیست. اینو میگن خبر شایع، این شایع شده است، شیاع دارد. حضرت فرمود اعینونی، منو کمک کنید، شیعیان من به من یاری بدید. حالا راه یاری دادن شما به من چیست؟ 4 دستورالعمل وجود مقدس امیرالمومنین به همه ما میدهد. 4 دستورالعمل. شما نمیتوانید چون علی زندگی کنید، شما با اون شیوه خاص علی نمیتوانید زندگی کنید صلوات الله و سلام علیه، اما 4 دستورالعمل بهتون میدم. این 4 امر را نصب العینتون قرار بدید. 1، من را یاری کنید به ورع. به ورع، کلمه ورع، خب اون هم اگر بخوایم سری 1 کلمه معنا کنیم، بگیم التحفظ، الاجتناب. ورع یعنی اجتناب، ورع یعنی کسی که قوت اجتناب والا دارد، قوت اجتناب عالی و بالا دارد. حالا نیاز به توضیحی دارد. ما تقوا رو وقتی معنا می کنیم، یه معنای لغوی برای تقوا داریم، یه معنای اصطلاحی. در معنای اصطلاحی تقوا وقتی آیان معنا می کنند، اینطور معنا می کنند، معنای اصطلاحی تقوا را میگن تقوا به معنای کاملش یعنی اجتناب المحرمات و اتیان الواجبات، حرام را ترک کردن و واجب را انجام دادن. این تقوای عام، ترک حرام، انجام واجب. حالا یه پله بالاتر اگر خواست تقوای مقداری رنگ روی بهتری پیدا کند، به ان اکرمکم برسد که به مقام اتقا بودن بیان، خب در کنار واجبات انجام دادن، مستحبات انجام دادن و در کنار محرمات مکروهات را ترک کردن، این دیگه اون تقوای خاص الخاص که باز در همین نامه خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد انشاءالله، اون مقامی است که حتی مباح را هم انسان درش تأمل میکنه، اون چیز دیگه است. پس تقوا رو ما دو رکن دارد تقوا در معنای اصطلاحی: اجتناب محرمات، اتیان واجبات، انجام دادن وظائف، ترک آنچه وظیفه نیست و نباید انجام داد. اگر ما تقوا رو چنین معنا کردیم، ورع میشه 50% اول، ورع میشه نیمی از تقوا به این معنا. ورع بعد اجتنابی و سلبی و ترک کردن است. ورع اون کسی را میگویند که قوت بر ترک حرام دارد. آورع اون کسی را میگویند که از همه در ترک حرام جدیتر است و گویا در کسب فضیلت و در گام نهادن در وادی معرفت اولین قدم عزیزان این است، ترک حرام است، تورع است. حکمای بحثی دارن به جایی میرسد که میگن به طور کلی برای انسان دفع ضرر اولاست از جلب منفعت. اگر امر دائر بود، ما مردد بودیم بین این که صحنه برای ما پیش آمده است، یک ضرری رو از خودمون دفع کنیم در همین آن، یا باید در همین آن جلب منفعتی کنیم، کدام رو انجام بدهیم؟ میگن دفع ضرر کنید. دفع ضرر تقدم دارد بر جلب منفعت. دفع ضرر میشه ترک گناه، و ترک گناه اگر یک کسی مخیر بین این که گناهی را ترک کند و یک کار نیکی انجام بدهد، ترک گناه تقدم دارد بر آن. از وجود مقدس رسول خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این حدیث صلوات الله و سلام، این حدیث مختصر رو نقل کردن. افضل الاعمال الورع عن محارم الله، بالاترین با فضیلت ترین اعمال ورع و اجتناب از حرام الهی است. گناه و محرمات الهی عزیزان، اینها فاسد می کنند فضای ذهن را، فضای وجود را. همون حدیث از صادق است: ازا از نبر رجل خرجه فی قلبهی نکتتون سودا. گناه که میاد نقطه تاریک و سیاه بر قلب انسان وارد میشه با معصیت. وقتی معصیت در خانه دل آمد، دیگه اون شادابی فکر، اون نشاط روح، اینها گرفته میشه، صفای دل کاسته میشه، انسان طعم و لذت مناجات نمیفهمد، انسان روح عبادت را درک نمی کند. گناه متاسفانه قساوت میارد عزیزان. گناه انسان رو بیتفاوت می کند. گناه الشر رو یجلب و شر، گناه گناه می آورد، تیرگی تیرگی می آورد. لذا دستور به تورع، اجتناب حرام در صدر. امیر علیه السلام اولین دستوری که در اینجا دادن، رمز موفقیت یعنی بگید اصلا سیر سلوک را وجود مقدس امیرالمومنین با چه شروع کردن برای شیعانشون؟ با ترک حرام. ترک حرام، قوت بر ترک حرام یافتن. فهمدن چیز اولی که از شما میخواهم و به شما دستور میدهم و کمک من است، اینه که ممنوعات و محرمات، اون که خدا خلاف قانون اعلام کرده است، آخر حکیم علی اعلا، اون کسی که بافته است این جان و جسم و وجود را، اون کسی که نویسنده داند که در نامه چیست، اونی که این نامه رو بسته است، این وجود را بسته است، میداند چی به درد این نمیخورد، چی به درد این نمیخورد. محرمات مجموعه اون چیزی که با این وجود سازگار نیست. وقتی که وارد این وجود شد، مسیر را عوض می کند، این وجود را، این انسان را از مقصد و مقصود تعیین شده باز می دارد. دستور اول فرمود ورع. خب حالا این ورع و این اجتناب حرام به تنهایی که نه، این گام اول، این قدرت بیاد به دنبال اون دستور بعدی، چیز دیگری شما به اون نیاز دارید، ورع و اجتهاد. نکته دوم، شما دستور العمل دوم، شما نیاز به اجتهاد دارید. اجتهاد حال یا از ماده جهد باشد، یا از ماده جهد باشد، یا به معنای اجتهاد استفراغ الوسق، تمام استعداد و از تمام قابلیت ها و ظرفیت ها استفاده کردن، تمام نیرو را به کار بستن، استفراغ الوسق. یا اینکه اگر جهد باشه، اون طاقت و نهایت کوشش رو به کار بستن. اگر جهد باشد، کوشش و تلاش را به میدان آوردن اونجا به نهایت، یعنی جهد اگر باشه، بذل و طاقت، تمام طاقت و توان. جهد هم کوشش و تلاش و جدیت، فرقی نمی کند. شما رو وجود مقدس امیرالمومنین به عنوان راهنمای دوم بازگو می فرماید بعد از ورع و ترک حرام الهی، اون چه شما نیاز دارید که با اون میتوانید من علی را کمک کنید، یعنی مکتب علی را کمک کنید، فکر علی را کمک کنید، تشیع را تقویت کنید در عالم، اسلام را سربلند کنید در عالم، اجتهاد است، کار است، کوشش است، از تمام استعدادهای الهی استفاده کردن است، تنبلی ها را، کسالت ها را، کندی ها را کنار گذاشتن است، جدی شدن است، راه افتادن است، قدر زمان دانستن است، قدر شرایط هم دانستن است، قدر مکان دانستن است، یک تلاش و کوشش در تمام ابعاد. حتی در جواب امور مادی هم شنیدید، حتی وقتی که میدید رسول خدا جوانی را که مثلا این چیز عجب بری دارد، یالی دارد، کوپالی دارد، یا رسول الله ما له حرفه، حرفه ندارد، فهم در سقط عن عینی، از چشمم افتاد، اگر بیکار و بیارست از چشمم افتاد. حتی در این امور قیل نقل می کنن که
راه حکیمون، حکیمی دید جوانی را، گفت چیز گفتن آقا این جوان متاسفانه چیزی ندارد، هنری کاری، ما احسن هازن بیت لو کان لهو ساکن، چه خانه خوبی بود اگر صاحبخانه می داشت، اگر کسی در این ساکن بود، بی خاصیت است، خانه معطل است، بئر معطل است. حتی در این ابعاد در آیه شریفه ملاحظه فرمودید والذین جاهدوا فینا، اونم مجاهده، اونم باب مفاعله، همین جهد اونم باب مفاعله، اون تلاش مستمر، اون کوشش مدام در آموختنش، کوشش و تلاش. برای دوستان عزیز، سران گرامی، اهل علم و اهل تحصیل عرض میکنم، برام اون که واقعا ز آموختن یک زمان نغنوی، اونه که مباد بگذرد بر ما ساعت و روزی که ما به دانشمون افسوده نشه، خدا اون روز را نیاورد که ما روز بر ما بگذرد و بر دانش ما افسوده نشه و ما جدیت در این باب نکرده باشه. خسران عظیم، خسران عظیم در بخانه ما را کوبیده است، سرمایه از کف رفته است. اگر در وادی علمی، اگر در وادی تهذیبی، اینجا اجتهاد میخواهد، اینجا به تنبلی و به کسالت و در تمام عباد آقا می فرماید نمیشه. اینجا به قدر الچد تکتسب المعالی و من طلب الالا سهر اللیالی و من طلب الالا من غیر کدن ازا العمر فی طلب المعالی. بدون کد و بدون اجتهاد و زحمت، بلندی خواستن، رفعت یافتن به کسی ندادند و نمیدهند، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. تا کار نکنی اثری نخواهد آمد. فرمود اجتهاد، کوشش، به دنبال اجتناب حرام، اون چه رمز موفقیت شماست و کمک به من علی ابن ابی طالب است، آن است که کار کنید، اون که قدر اون بدانید، به اون معنای دیگری که عرض کردم، اگر از ماده جهد از تمام ظرفیتتون استفاده کنید. گاه میگن آه این موتور این مقدار ظرفیت چه، ما حالا این مقدارش استفاده میکنیم، یعنی بخشش نگه میدارن. این وجود خدا بهش خیلی ظرفیت داده است. اینو به بعض عزیزان عرض میکردم، بزرگترین موجود در مقام ظرفیت انسان است، یعنی بعد از خداوند سبحان کسی که بالاترین ظرفیت را دارد انسان است. بیشترین ظرفیت رو خدا به انسان داده است. و علم آدم الاسماء کلها، همه چیز کلها، استثناء نخورد، خدا تمام ظرفیت ها را به انسان داده است. خدا فازهای فکر وجود ما به شما، بی خود 12 میلیارد سلول در این مغز قرار نداده است خداوند سبحان. خیلی ظرفیت به این وجود داده است. مشکل ما اینه که ما خیال میکنیم بو علی مثلا یکی بوده است، یا فلان کس یکیش، نه خیلی بو علی ها از مادر به دنیا آمدند اما بو علی نشدند و مردند، نه جامعه کمکشون کرد، نه خودشون همت کردند. از ظرفیت ها استفاده نمی کنیم عزیزان، از ظرفیت ها استفاده نمی کنیم. آقا می دود 100 متر رو می دود به 15 ثانیه، به 18 ثانیه، مثل ما مثلا به 30 ثانیه می دود، اما اگر یک گرگ درنده‌ای بیاد از پشت سر، یک شیر درنده‌ای از پشت، به 5 ثانیه می‌دود، از اون درنده آمریکایی سیاه‌پوستم قوی‌تر می‌دود، سریع‌تر می‌دود، زیر 9 ثانیه هم می‌دود. اونجا توان به استعداد رو میشه. ما از استعدادها و توانهامون با اجتهاد استفاده نمی‌کنیم، یعنی بذل الوسع، اون جهد را به کار نمی‌کشیم، نهایت طاقت را. امیر المؤمنین فرماید راه کمال اینه که بعد از ورع بودن، حالا نوبت چه میرسد بعد از ورع؟ بعد نوبت اجتهاد میرسد. خب به دنبال اون سوم و چهارم که فکر میکنم کفایت میکند، میخواستم تمام کنم این بحث رو خدمت عزیزان، و عفت و صداقه. حالا به دنبال این اجتهاد، اینجا حاکمیت و سیر درون آغاز میشود که درونتون چه بکنید. در درون بحث عفت مطرح میشه که از شؤونات صبر است، دو شاخه عمده دارد عفت، و اونگاه بعد از این مقام سوم میرسید به اون نهایت کار که صداقت است، اون استواری، استحکام و پایداری بر اون چه به دست آوردید. و ثواب گفتن، ثواب شنیدن، ثواب فکر کردن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شدن با اون اوج کار است که باشد حیف است اینها رو سریع بگذاریم. ان شاء الله خدمت عزیزان عفت و صداد رو و باز رابطه اینها رو با دو تای قبل در مجموع به حول قوه الهی ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بجاه محمد وآله الطاهرين.